أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر ارزهای رمزهای و رمزگذاری شده بود. عرض کردیم که ما اگر بخوایم از اینها استفاده کنیم در معاملات، مثل هر چیز دیگری که در معامله از او استفاده بشه، باید که شرایط عوضین رو داشته باشه. فلذا بدون هیچ نوع مسامحه‌ای و بدون هیچ نوع بفرمایید که ارفاقی، ما باید ببینیم که آیا حقیقتاً این شرایط عوضین در اینجا وجود دارد یا وجود ندارد. اگر شرایط عوضین بود، خب میگیم که معامله با این میشود، و اگر نه که نه. در باب اولین ویژگی که عرض کردیم، متمول باشد. تأکیدم کردیم، ما نمیگیم مالیت به تنهایی، متمول. متمول یه چیزیست که هم مالیت دارد هم ملکیت. تعریفم کردیم، گفتیم المال المملوک، مالک باشد که مملوک هم باشد، تحت ملکیت باشد. فلذا مثلا فرض کنید که یه اسب فراری رو نمیشه فروخت. حالا اصلا این تو بحث بعدی از اصلا این مثال رو جا به جا بکنیم. یه پرندهی که تو آسمون دارد میرد رو نمیشه فروخت، در اینی که مالیت دارد اما ملکیت ندارد. یه معدنی که در عمق زمین هست و هنوز استخراج نشده، اکتشاف نشده، این رو نمیشه فروخت. چرا؟ مالیت دارد اما ملکیت ندارد. کی مالکشه؟ دقت میکنید چه عرض کنم؟ فلذا اینجا ملکیتش هست. مالیت هم مهمه، مالیت مهم هستش. حالا برای مالیت من میخوام عرض کنم که این ملاک مالیت داشتن یک چیز از نگاه اقتصادی به یک صورت دیگر هم میشه مطرح بشه. ما اینطور بگیم هر چیزی که فضای یا عرصه عرضه و تقاضا، زمینه عرضه و تقاضا براش شکل بگیرد، مالیت داره. هر چیزی که براش یک فضایی، یه جوی، یه زمینه‌ای برای عرضه و تقاضا شکل بگیرد، بگیم این مالیت داره. این البته بیشباهت نیست به اون مطلبی که ما عرض کردیم، محضر مبارکتون، که با اون تعریفی گفتیم ما یبذل به ازائهی مالون، که فقها فرمودن، تعبیر فقها اینه، ما یبذل به ازائهی مالون. تعبیر این بود که منفعت محللی مقصوده اندل و غلا داشته باشد. خب حالا ما فعلا به محللش کار نداریم، به جنبه شرعیش کار نداریم، فعلا جنبه غلایش اگر بخوایم لحاظ بکنیم، بگیم ما یبذل به ازائهی مالون یا منفعت مقصوده عند العقلاء داشته باشد، ما اینو اصطلاحا بهش میگیم مال عرفی خواهد بود. خیلی خوب. همین ما یبدل به ازائه مالون یعنی چیزی که زمینه عرضه و تقاضا براش مطرحه. چیزی که از زمینه عرضه و تقاضا براش مطرح باشد، طبیعتا این مالیت دارد و میتوان اون رو مال در نظر گرفت. خوب، و اون بیان ما که ما یبذل به ازائه مالون بودش، یعنی چیزی که مردم حاضرن بابتش پول بپردازن، پول میدن بابتش که بخوان بخرنش، ها، کالایی در مقابلش تحویل میدن، این خودش کافی هستش. من نمیدارم حالا این تأکیدات بنده به قول عرب ها میگن وصلت الفکره، آیا وصلت الفکره ام لا، نمیدارم مطلب میرسه یا نه. من در مقابل اون دیدگاهی هی دارم مقاومت میکنم و تأکید میکنم که همش دنبال این است که از این بحث مالیت و بحث پول یا چیزهای از این قبیل یک هیولایی بسازد، یک چیز عجیب و غریبی بسازد و مثلا فقط یه حقیقت شرعیه‌ای بسازد و بعد بگد ما در شریعت و در اسلام به این میگیم پول. نه آجان، اینا امور عرفی عقلاییه، امور عرفی عقلایی هستش. لذا این تو این موارد نمیخواد که شما بیاید بی خودی ورود بکنید. بله، در مدیریت پول، در بکارگیری پول، در چگونگی خلق پول، در چگونگی استفاده از پول، اینها همه هستش. اما اصل این موضوع ایکاله به عرف شده، بیکار به عرف شده. ما قائل به نظام سازی هستیم، قائل به نظام سازی در عرصه اقتصاد هستیم، در عرصه روابط پولی مالی و تجاری هستیم. اما وقتی قائل به نظام سازی هستیم، نظام سازی اسلامی اهم است از نظام سازی روایی و حدیثی، یا بگید که متنی و نسی. نه خیلی اینطور نیست، ما نظام سازی نقلی قائل نیستیم، نظام سازی اسلامی قائلیم. وقتی گفتیم نظام سازی اسلامی، این دلیل عقل رو هم شامل میشه، بناء عقلا رو هم که البته به امضای شارع رسیده باشه شامل میشه، موارد امضایی رو هم شامل میشه، از تجربه متراکم بشری هم استفاده میکنه، اما چارچوب‌های کلان از اسلام گرفته میشه. خیلی دیدگاه متفاوت است. ما در حقیقت دیدگاه ما در مقابل دیدگاه دو گروه قرار میگیرد. یک گروه کسانی که مخالف بحث نظام سازی هستند، که ما رو متهم میکنن به اینکه اینا میخوان صفر تا صد مطالبشون از آیه روایت در بیارن، این نظام سازی نقلیه و این مثلا نمیشود و پس این تمام بشریت همه تعطیل، فقط مثلا ببینیم که اگر روایت داریم اونجا داریم، اگر نداریم که هیچی، اون کار رو مثلا کلا بی خیالش بشیم و اون قسمت از زندگی بشر هست بشه مثلا. یکی اینا هستن که از راه تمسخر و استهزاء و هو کردن و اینها میخوان بحث نظام سازی اسلامی رو زیر سوال ببرن. یکی از اون طرف کسانی که به حسب ظاهر اینا قصدشون خیره، اما یه چیزی میگن که نشدنیست و اصلا دین قبول نداره، خود دین هم روشش این نبوده و میشد چقدر براش مثال زد روش بحث کرد، من میخوام معطلش میکنم. فلذا میخوام بگم ما قائل به نظام سازی نقلی نیستیم، قائل به نظام سازی اسلامی هستیم. وقتی گفتم نظام سازی اسلامی، اهم از دلیل عقل و نقل و بنای عقلا و چیزهای از این قبیل، البته بنای عقلا نه هر عقلا هر چی گفتن، نه بنای عقلایی که در چارچوب شریعت مورد امضا قرار بگیرد. فلذا اینا حواسمون باشد، یه چیز عجیب و غریب از خودمون درست نکنیم تو بحث پول و مالیت داشتن و اینجور چیزها. نه، نه، امور عرفی و عقلایی هست، عقلای عالم اینو میفهمن، عقلای عالم اینو میفهمن. بله، در باب پول ابهامات زیادی وجود دارد، ابهامات خیلی زیادی وجود دارد. من قبلا هم عرض کردم این که این پول، این مانی هستش یا کارنسی هستش، هر کدام تعریفش چیه، چه جوریه این پولی که تو بازار داره استفاده میشه، به چه نحوه، ابهام زیاده. اما بالاخره علارغم همه ابهاماتش، مردم دارن با این معامله میکنن، با این خرید و فروش میکنن، داد و ستد میکنن، نظام زندگیشون هم بر اساس همین دارن چی پیش میبرن. بگذاریم، پس یکی از شروط عوضین مالیت و ملکیت بود که ما اینو خلاصه کردیم، گفتیم متمول بشه. مورد دیگری که مطرح کردیم بحث قدرت بر تسلیم باشه هستش، ما بتوانیم این رو تسلیم بکنیم، به مشتری تحویل بدیم، که عرض کردیم که قدرت تسلیم رو کلون به حسبه، هر چیزی به حسب خودش قدرت تسلیمش در نظر گرفته می شود. گفتن آه این از سمک و فلما و طیر و فلهوا، از سمک و فلما و طیر و فلهوا، اینا قدرت تسلیم ما نداریم مثلا. البته نه تنها قدرت تسلیم نداریم، بلکه اصلا ملکیت هم نداریم. علاوه بر اینکه قدرت تسلیم نداریم، ملکیت هم نداریم. بهتر از اون همون مثالی است که کردیم، اسب فرار کرده. قدیم مثال عبد عابق رو میگفتن، عبد فراری. حالا عبد که الان خیلی مطرح نیستش، حالا هم اسب بهتره، اسب خودتون که اسب فراری، اسب فرار کرده، چیزی که در رفته رفته، مثلا ماشین بنده رو مثلا برده، دوز برده، از خودم هم نیست، فقط مثلا نمیتونم بعدن دوباره بهش میرسم یا نه، ماشینی که دزدیده شده رو بخوام مثلا بفروشم، این چیزهای از این قبیل که قدرت بر تسلیم ندارم. خیلی خوب، عرض کردیم قدرت بر تسلیم نسبت به هر چیزی به حسب خود همون چیز در نظر گرفته میشه. قدرت بر تسلیم بیت کوین یا ارز رمزپایه هم این متناسب با خودش در نظر گرفته میشه. قدرت بر تسلیم اعیان خارجی فضای خارجی است، قدرت بر تسلیم اینجور موارد هم تو همون فضای مجازی هستش، تو همون بفرمایید که سایبر اسپیس هست، در سایبر اسپیس، در همون فضای مجازی ما میتونیم تحویل بدیم. به بیان دیگر قدرت بر تسلیم بیت کوین وجود دارد در وعاء خودش، در دنیای خودش، در ظرف خودش، در عالم خودش، در عالم خودش میشه تحویلش داد، میتونم تحویل بدم، میتونم تحویل بگیرم. تقریبا چه اشکام حالا الان برای که به ذهن شما بیاد و شما هم آشنا هستید، گاهی اوقات شما پول نقد همراهتون نیست، پول همراهتون نیست، اما از این کارت‌های اعتباری همراهتون هست. ها، یه چیزی میخواید خرید بکنید، میگه آقا پول داری؟ میگه پول ندارم، اما اگر از این کارتخان داشته باشی، مثلا پوز داشته باشی، هرچی یه دستگاه داشته باشی، من میتونم با این کارت این اعتبار رو شما منتقل بکنم. اون طرف اگر او هم مثلا با این مسائل آشنا باشه، هیچ وقت به شما پرخاش نمیکنه یا ناراحتی نمیکنه. تو که پول نداری چرا خرید کردی؟ یعنی چه؟ نه، کاملا براش طبیعیه. دقت بر چی عرض بکنم، نمیگه آقا تو مشتری نیستی، تو اومدی ما رو مثلا سر کار بذاری یا مسخره، خیلی خبر نیست. الان این ماشینایی که دور و بر ماشینایی که چه میدونم میه فروشی و تو جاده و خیابون و این بر اینا هم نمیشن دستگاه کارت خواند، یعنی دیگه حتی میگم هندونه و خربزم که میخوان بفروشن تو خیابونا و ماشینا و اینا، اینا هم دستگاه کارت خواند. منظور هیچ تعجب نمیکنه. شاید سابقا اگر مثلا ما میگفتیم مثلا من پول ندارم بجاش کارت دارم، آها یعنی چی کارت تو چه بدردی من میخواد؟ من کارت گرو بذاری بعد بری خونه پول بیاری مثلا چیکار میخواد بکنه؟ این نمیفهمی طرفه. اما الان خیلی واضحه کارت دارم یعنی چی؟ یعنی اعتباری دارم، این اعتبار میتونم به تو منتقل بکنم. اعتبار تو دستم نیست، اون پول تو دستم نیست ها، اما امکان انتقال اعتبار و تسلیم این اعتبار به تو وجود دارد. تو میخوای دارایی پیدا بکنی، من دارایی رو به تو منتقل میکنم، من این دارایی رو به تو منتقل میکنم. میخوام بگم الان برای ما فهم این مطلب آسان‌تر شده با توجه به این زمینه‌ای که ایجاد شده. طبیعتاً این فناوری‌ها گام به گام جلو میره دیگه، این نکات گام به گام پیشرفت میکنه و جلو میره و ما هم آرام آرام با اینا آشنا میشیم. بله اگر کسی این مراحل رو طی نکرده باشد به لحاظ ذهنی، یک دفعه با بحث بیت کوین برخورد بکنه وحشت میکنه، استیحاش میکنه، استبعاد میکنه، نه چطور میشه مثلا. نه، اگر ما گام به گام آماده بشیم جلو، طبیعتاً این خیلی نکته خاصی نیست. از منظرتون که برای قدرت بر تسلیم و همچنین بعداً برای علم به قدر سمن و علم به قدر مسمن به ویژه استدلال شده است به همون روایت نهن نبی عن بیع الغرر. این نهن نبی عن بیع الغرر رو اینجا آیان مطرح کردن و روش پافشاری کردن که بالاخره این باید که غرری، معامله غرری نباشد، معامله غرری نباشد. خب حالا خیلی بحث شده است، هم به لحاظ لغوی خیلی بحث شده، هم به لحاظ مثلاً که فقها زیاد بحث کردن که آقا این بالاخره این غرر چیه. برخی غرر رو خیلی صاف و مستقیم به جهالت معنا میکنن، اما نمیشه گفت دقیقاً غرر معادل جهالت هستش. نه، یعنی لاغل لغت با انسان این همکاری رو ندارد، این همراهی رو ندارد که بخواد غرر رو جهل معنا بکنن. غرر رو ما میتونیم همون به معنای خطر، به معنای فریب. اگرم جهلت جهلی است که منجر میشود به یک خطرپذیری زیاد، ما غرر اون امری رو میگیم که یا برای معامله ریسک ایجاد میکنه یا ریسک معامله رو خیلی بالا میبره. معامله ریسکی میشه، یعنی طرف مطمئن نیستش، اعتمادی اطمینانی چیزی نداره، ممکنه سرش کلا بده، ممکنه که این شانسی ها مثلا هستش که چیزی مثلا پولی میدن یه چیزی میخرن، یه وقت بودی که چیزی خیلی خوبی بردن، یه وقت هست نه این چیزی خیلی بدی بردن. خب این معامله جایز نیست. یکیش این است که شما علم ندارید به قدر مسمن دیگه، شما نمیدونید چی خریدید، ها نمیدونید چی خریدید، چی تو این هستش. گشتان معمولا حالا حال فکر کنم اینطور بشه که تقریبا برابره از در قیمت با هم دیگه، مسمن های مختلفی که هست تقریبا با هم برابره، اما حالا سابقا واقعا شانسی بود، یعنی خیلی اختلاف بود، یعنی مثلا این تفاوت فاحش بود. بگذارید محضر مبارکتون که اینطور. خب شما نمیدونید چی، خب علم به مسمن ندارید، ها علم به مسمن نداشتن یه جهتش هم همینه که غرری میشه دیگه، شما نمیدونید چی ریسک داری میکنی یا این ریسک معامله بسیار بالا میده. در حدی که عقلا دیگه چنین معامله ای رو قبول نمیکنند، عقلا چنین معامله ای رو قبول نمیکنند. حالا در موارد خاصی کسی باشه اساسا انسان است که اهل مخاطره و خطرپذیری هست و اصلا دوست داره کنجکاو، اونا حسابش جدا، اما نه افرادی که تو بازار دارن معامله میکنن، معاملات طبیعی انجام میدن، اینا معمولا اینجور معاملاتی که دیگه زیادی ریسک داشته باشه، خطرش خیلی بالا باشه، اینا رو انجام نمیدن. از مثلتون که قدرت بر تسلیم رو مثلا گفتن اینطور هست، اگه قدرت بر تسلیم نداشته باشد بگیم این معامله حالت غرری پیدا میکنه. البته این ما نهن نبی عن بیع الغرر داریم، یک روایت دیگه هم ادعا شده است که نهن نبی عن الغرر. اگر اون نهن نبی عن الغرر رو بگیم طبیعتاً خب خیلی بهتر هست، خودش توسعه داره. نهن نبی عن الغرر، هر نوع غرری رو پیامبر خدا نهی فرمودن. اما اگر نهن نبی عن بیع الغرر هم بگیم، باز هم آقایون گفتن که اینجا بیع موضوعیتی ندارد و این قابل تعمیم و سرایت به سایر معاملات هم هست. حالا چه بفرمایید که نهن نبی عن بیع الغرر باشد، چه نهن نبی عن الغرر باشه که دیگه هم شامل همه معاملات بشه، بگیم که خب اینجا رو هم دربر میگیره و شامل میشود. پس یکی از موارد همین شد که ما بتوانیم اینو تسلیم بکنیم. سوال، آیا این رمز ارز را یا این ارز رمز پایه را آیا ما اینو میتونیم تحویل مشتری بدیم؟ بله میتونیم تحویل بدیم در فضای خودش، در فضای خودش میتونیم تحویل بدیم ارز مختلفه، و تو همون فضا هم که تحویلش دادیم این مالیت به اون منتقل شده، این اعتبار به اون منتقل شده و از این حیث مشکل خاصی وجود ندارد. خب اینم پس یکی از شرایط دیگری که اینجا وجود دارد و مطرح است و گمان میکنیم که از این حیث هم مشکل جدی وجود نداشته باشد. واضح است برای فضلای محترم حاضر در بحث که ما در حقیقت علل مبنا داریم بحث میکنیم دیگه، یعنی نمیریم جداگانه اینی که القدرت و علل تسلیم آیا معتبر است یا نه، اینو جداگانه بحث کنیم، اینو مفروض میگیریم، اینو اصل از محضرتون که اولی میگیریم و مفروض میگیریم که آقا قدرت بر تسلیم در عوض این لازمه. فقها در جای خودش بحث کردن، فقط الان مهم است که ببینیم ما نحنفی در این بحث ما آیا در اینجا هم این هست، این شرط تطبیق میکند یا نه، که مثلا بگوییم که بله. مورد دیگه این که عوض این تلق باشن. تلق باشن یعنی چی؟ یعنی اینها متعلق حق غیر قرار نگیرند، در گروه حق دیگری چی نباشند. مثل این که بر میخوانم که چیزی که وقفی باشد یا حق غیر به نوعی به او تعلق گرفته باشد، این رو ما بگوییم که نمیتونیم معامله بکنیم، نمیتونیم، چون حق دیگران هست. اگر معامله بکنیم در مواردی که تازه بشود حالت فضولی پیدا میکنه، در حالت عادی چنین معامله ما نمیتونیم انجام بدیم. خب اینم در مورد بیت کوین هم میاد و به شما عرض بکنم در این ارزهای رمزپایه و مثل امثال بیت کوین و امثال زالک، این از قضا خیلی تعلق بودنش جدی تره، به جهت اینکه یک حالت اختصاصی داره، هیچ کس به اون دسترسی نداره الا خود شما، الا خود شما. فلذا این اگر واقعا مال کسی دیگری باشد شما نمیتونی در اون تصرف بکنی، مگر اینکه بگید نه مال غیر هست الا اینکه من به حساب اون منتقل نکردم، گفتم فلانی از من طلب داری، بله میخوای من مقابلش بیت کوین به تو بدم، الان بیت کوین در بازار این مقدار دلار میارزه، حالا بعدا چقدر گرون بشه نمیدونم، اما الان اینقدر میارزه، من معادل این مقدار دلار به تو بدهکارم دیگه، به تو بیت کوین قبول میکنی. خب به اون منتقل نمیکنم، تو همون کیف پول خودم هست در اینترنت، مثلا عرض نظرتون که در فضای مجازی و سایبر اسپیس در اختیار خودم هست، الا انه که میگم آه این پولی که الان پیش منه و تو حساب منه و در بفرمایید که کیف پول من هستش، این مال توه، این مال توه. ها هر دو هم متشرعن و متدینن و لذا عرض نظرتون که بفرمایید که از این حیث باشه، یا وقف میکنه در چیزهای از این قبیل. ما در تعلق بودن میخواهیم سلطه، استیلا، قدرت و سلطنت کاملهی بر اون ملک وجود داشته باشد، به حیث این که مالک فعال مایشا باشد نسبت به اون ملک، اون ملک مطلق العنان باشه، آزاد و رها باشد، در اختیار خود او باشد، وقتی میخواد تصرف بکند این گونه نباشد که حق غیر و او تعلق گرفته باشد و از منظرتون که مالک نتونه در تصرف بکنه، مالک مستقل در تصرف باشد، بتونه نقل و انتقال و چیزهای از این قبیل رو انجام بده بدون اینکه مانعی بر سر راهش باشد و از منظرتون که چیزی در کار باشد. در مقابل این یه حقوقی مطرح میشه، یه حقوق مطرح میشه که اصطلاحاً حالا ما این حقوق رو میتونیم بگیم حقوق منقص ملک. حقوق منقص ملک یعنی حقوقی که اگر به یک ملک تعلق بگیره مانع از تصرف در مانع از تصرف مالک در ملکش میشه و نمیذاره ملک رو او بفروشه، مثلا فرض فرمایید باهاش چی معامله انجام بده. این ما این رو بعد نظرمون هستش عرض مثلتون که و حقوق منقصه ملک یا حقوق مانع از نقل و انتقال و معامله اینها در کار نباشد دیگه. حالا مواردش کدوم هاست؟ متعلق نظر، متعلق وقف، چیزهای از این قبیل هستش، یا موارد دیگه که هست، همه اون مواردی در فقه گفته شده است آیین بحث کردن، اونها اینجا مطرح می شود و می آید. خب پس این هم یک مطلب دیگری که وجود دارد که تعلق باشد. مورد بعد علم به میزان به مقدار ثمن و همچنین علم به مقدار مثمن هست. این رو هم ما نیاز داریم. عرض کردم دیگه این چه بسا یکی از موارد مهم در همون از مصادیق غرر باشد. آقایان گفتن که بالاخره اجماع داریم بر این که کسی که میخواد چیزی بفروشد بخرد اینها باید به مقدار ثمن علم داشته باشه. این ادعای اجماع شده است و ما اجماع منقول داریم بابت این که علم به میزان ثمن و مقدار ثمن و همچنین مثمن لازمه. و اصل مطلب همون حدیث نفی غرر هست و به شما بگم که این نفی غرر نهی النبی عن بیع الغرر یا جانشینش نهی النبی عن الغرر یه امری نیست که مربوط به فرقه شیعه امامیه باشد. نه فریقین عامه و خاصه این رو گفتن و روش تاکید دارن، هم در فقه عامه در اهل سنت هم در فقه شیعه بفرمایید که این هست که نهی النبی عن بیع الغرر یا نهی النبی عن الغرر. و این البته روایات دیگری هم داریم که اینجا در حقیقت همین مضمون رو مطرح کرده است و مورد تأکید قرار داده. خب سوال، آیا رمز از مقدارش و میزانش مشخصه یا نه؟ بله کاملا مشخص و مبین هستش. الا اینکه شما میگید این که میگید مقدارش مشخص و مبین هست، این رمز از نوساناتش خیلی زیاده به لحاظ قیمت، خیلی قیمتش بالا پایین میره. البته پایین که نیومده حالا به اون معنا، بیشتر بالا میره چون که و این هی افزایش قیمت داره، همینطور قیمت زیاد میشه. الان هم چند تو بازار اگر معادل دلار که به اینترنت وصله به ریال میشه، به ریال هم دلار به دلار چند هر بیت کوین چند دلاره ها نمیدونید شما؟ 6000 شما تو خرید فروش میشید 6000 میدونید بیشتر نیست تا 7000 دلار هم رسید رد کرد 7000 رو
دوباره
این خود داشتیم تقریبا. چرا بازار رو مغازرت نمی کنید؟ آه از
اون نه از این
هم ایام عزاداری بوده من. بله اقل مغازر مبارکتون که حالا فرض فرمایید که این خب میزانش از چند دلار یا حتی کمتر از مثلا یک دلار آغاز شده قیمتش تا الان که به چند هزار دلار رسیده.
5500
دلار؟
5529
تا دای نوامبر که اومده فقط اومده فقط ببین نباید کارو بکنید شما
فهمیدن
بودن داخلش بحث بله دیگه بحث بالا گرفته دیگه اخوانید دارن بعد این زمینه صحبت میکنن حتی
به
4500 بوده الان شده 5000 ما یه ذره بحث ادامه بدیم مثلا دو خارج میشه از از مالیات میوفته خدا رو شکر اصلا فرضی که ما هم راحت میتونیم وارد بحث بعدی بشیم چون گیر این اسم مالیات داره. بله محضر مبارکتون که اینطور هست، یعنی کسی بگه این نوسان داره حالا بالا میرفته همش یه مدت نیست که پایین هم گاهی میاد بالاخره نوساناتی داره، این مانع از علم نمیشه. خیلی از کالاهای دیگه هم هست نوسان قیمتی دارد، قیمتش بالا میره پایین میاد از نظرتون که مهم این است که بروز من خبر داشته باشم، بروز خبر داشته باشم که من قیمت این چند بروز بدارم. الان همین الان که بخوام با شما معامله بکنم، همین الان که شما میخواهید طلب من رو با بیت کوین بدید، میگه آقا چقدر از من شما میخواستی؟ میگم آقا خیلی دلار، مثلا فرض کنید که 30000 دلار 40000 دلار از شما طلب داشتم. خیلی خوب از منظر مبارکتون که حالا که 40000 دلار از من طلب داشتی، من بابت این مثلا فرض بفرمایید که 8 بیت کوین به تو میدم، 7 بیت کوین به تو میدم مثلا بابت این. مهم است که همین الان که میخوایم معامله بکنیم بتونیم قیمت و شما در عرض چند لحظه شما سریع قیمتتون رو در بیارید. تونست سریع قیمتش در بیاره. چند تو بازار چند ده. همین الان من مالک این مقدار شدم، دلم خواست همین الان باز خودم میفروشم یا تبدیل میکنم، میبرم توی یکی از همین مثلا فرض کنم جایی که تبدیلش کنم به دلار، به تبدیل دلار میکنم، دلار میگیرم، دلم نخواست نگه میدارم که ببینم چی میشه حالا آینده چه اتفاق میافتد. دقیقا میفهمید؟ این میخوام بگم که این دلیل نمیشه. شما همین نوسانات ریال رو ببینید یا نوسانات بسیار از ارزها تو دنیا، که فعلا ریال نیست، خیلی از پول ها تو دنیا نوسانات عجیب و غریبی پیدا کردن تو این سالها. اصلا فهمتون که خب کسی مثلا اشغالی کرد با آنه دیگه مثلا نمیشه اینا، علم به قدر به میزانش نداریم، نه خیلی از مثلا مونتون که به روز تو لحظه در لحظه معامله من شما میدونیم که این چند هست و به چه نحوی هست و چه جوری هستش. لذا این جهت هم خیلی برای ما مهم نیست و این هم قابل حله. یه بحث دیگری مطرح هست درباره بیت کوین و این ارزهای رمزپایه، عرض نظرتون که بله، و اون این که این ما مثلی در نظر بگیریم یا قیمی در نظر بگیریم، قیمی در نظر بگیریم، به چه نحوی در نظر بگیریم، این بحثی است دیگه. عرض می‌کنم که بالاخره توی بحث‌های فقهی یکیش همینه، مثلی بودن و قیمی بودن. بعداً در باب جبران خسارت چیزهای از این قبیل این مطرح می‌شود و کاربرد پیدا می‌کنه. ببینید اساساً حالا ما کاری به بیت کوین نداریم، اساساً اگر ما بیت کوین رو یه پول هم در نظر بگیریم، ما به خود می‌تونیم گسترده‌تر مثلا نگاه بکنیم. پول رو ما اگر نقدین در نظر بگیریم، طلا و نقره که به اصطلاح میگن دارای ارزش ذاتی است، البته ارزش ذاتی که میگن یه مقدار مسامحه در تعبیرها، من میگم ما نمیخوایم خیلی به این بحثا بپردازیم، بحث ما فلسفه پول یا چیزهای از این قبیل نبوده است، لکن بنده حتی در همین که گفته میشود شهرت پیدا کرده، میگن طلا و نقره که پول بود دارای ارزش ذاتی بود، من اینو نمیفهمم، یعنی اگر کسی بتونه برام توضیح بده من ممنون میشم. میگن طلا و نقره داره ارزش ذاتی بود، اما این کاغذها اسکناسها ارزش ذاتی نداره. اگر مراد این است که من اگر این طلا و نقره رو آبش بکنم، کار به سکه بودنش ندارم، اصلا خود این طلا رو آب بکنم برام تو بازار بفروشم از من میخرن، نقره رو به همین ترتیب. اگر مراد این باشد، یعنی خود این کالا، خود این فلز دارای قیمت، لقائل ان یقول که این اسکناسی هم که باش پول درست میکنه اینم قیمت داره، اینم قیمت داره، حالا قیمتش ارزونه مهم نیست، با اینکه قیمت داره نیست که بی قیمت باشه. ثانیاً بر این که این ذاتی بودن یعنی چی؟ ذاتی اون چیزی که در فلسفه میگن ذاتی، اون منظورتونه که معنا نداره. باز هم همون است که ما عرض کردیم، یعنی زمینه عرضه و تقاضا براش ایجاد شده، ها؟ عده‌ای تقاضای این رو کردن، عده‌ای هم عرضه کردن، به جهت این که این نایاب بوده، فراوان نبوده، زیاد در اختیار نبوده، این ارزش و قیمت پیدا کرده. هر چیزی همینطوره، یعنی هر چیزی که از یه طرف کمیاب باشه از اون طرف تقاضا براش باشه، این قیمت پیدا میکنه، قیمت پیدا میکنه. و هیچ بعید ندانید این است، خب بعضی افراد خیلی تعجب دارن، نه نمیشه، امکان نداره، هیچ بعید ندارید یه روزی روزگاری فرض کنید یه فلز دیگری که الان شاید خیلی بی ارزش باشه، کم ارزش باشه، یه روز قیمت پیدا بکنه. ما نظیر در طول تاریخ هم داریم، من شاید قبلا اشاره کردم، فرض بفرمایید در هلند توی دوره‌ای این گل به بر لاله، گل لاله قیمتی پیدا کرده بود، مثلا اگه یه مثلا شکل خاصی هم روش بود و از این حرفا، مثلا یه جهش ژنتیکی هم گل داشت، یه خطوطی روش وجود داشت، یه خیلی دیگه ارزش پیدا کرد، یه قیمت عجیب و غریبی که افراد دیگه اصلا تو معاملاتشون وقتی می‌خواستن با هم معامله بکنن پیاز گل لاله جابجا می‌کردن، و یه تجارت خیلی پرسودی شده بود که افراد مثلا بتونن گل لاله رو پرورش بدن و بعد این پیاز این رو بفروشن، براش یه بازاری شکل گرفت، شبیه بازار بورسی مثلا فلان، بازار معاملاتی، افراد می آمدن اونجا شبیه همین بازارهای جهانی که هست، شبیه این دور هم جمع می شدن معامله گرها، اونایی که اهل چی بودن، دلال ها دور هم جمع می شدن در مورد خرید و فروش لاله، مثلا گل لاله با هم بحث می کردن و حالا گل لاله چیه، مثلا قیمتش چقدر بود مگر، ها چه واسه تو خیلی از این پارک ها الان باشه، این ور اون ور مجانی، هر کسی بخواد رد شه مثلا استفاده بکنه که کارش ندارم. دقت بکنید چی هست. مثلا عرض کنم حالا مراد میخوام بگم که اما این دفعه تقاضا شد. میگن در یه جزیره مثلا مثلا یک صدف مخصوص، صدف خیلی مورد تقاضا قرار گرفت، با همین صدف خرید و فروش میکردن کار رو انجام میدن. ممکن است جای دیگه چیز دیگری باشه، این دلیل نمیشه از منظر مبارکتون که ما بگوییم که اون مثلا خب حالا طلا و نقره، طلا یه فلزی بوده درخشان بوده، کمیاب هم بوده، خیلی فراوان نبوده، خب تقاضا براش ایجاد شده، افراد اینو خواستن، قرآن آرام آرام این ارزش بده کردن نگاه. خود همین نقره، نقره گاهی در نگاه مردم در سابق خیلی ارزشش بیشتر بوده فرشون تا الان، یا بالعکس. دقت میکنید اینطور نیست که ثابت بوده باشد. من دیدم بعضی ها مدعی هستن میگن آقا قدرت خرید طلا از گذشته های دور تا الان ثابت باقی مونده. اینم یه ادعاست، اینطور نیست. نمیخوام بگم طلا بی ارزش شده یا ارزشمند شده، نه، ولی قدرت با خرید با طلا ثابت نبوده، اونم بالا پایین شده. یعنی بعضی میخوان بگن که طلا خیلی خوب و ارزشمنده، چرا؟ چون قدرت خرید با اون ثابت باقی مونده. نه اینطور نیست. من این مثال برای شما بزنم، حتی یعنی میخوام روشن بشه تو ذهنتون، حتی قوانین یک کشور میتونه یک چیز رو مالیت بدهد یا مالیت ازش بگیره. مثال بزنم، فرض رو فرمونید که یک کالاییست که روش زحمت کشیدن، تولیدش کردن، به حسب ظاهرم قیمتی دارد، قیمت بالا و زیادی هم دارد. فرض کنید حکومت اعلام کنند این کالا کالای قاچاقه، خریدش، فروشش، نگهداریش، انتقالش هر جوری باشد این جرم حساب میشه و مرتکب چنین کاری اعدام میشه. مردم هم ببینن واقعا جدی حکومت، یعنی همین طور شروع کنن اعدام کردن. یعنی هر کس ببینن یه همچین چیزی دارن، اول اینکه بگه آقا اصلا افتاد تو دستم، من اصلا میرفتم تو خیابون دستم اونجا گرفته بودم افتاد تو دستم، میگن مهم نیست حالا بیاید اعدامت بکنیم بعدن صحبت میکنیم ببین چه جوری شده افتاد تو دستو. دقت میکن، یعنی مردم ببینن حکومت جدیه برای این مسئله. آیا این قیمت اصلا از قیمت میفته که هیچی، وحشت ایجاد بره، طرف ببیندش فرار میکنه، نه تنها تقاضا نمیکنه، نه تنها پول بوادش پرداخت، فرار میکنه، میگه آقا اینا کسی دوربر من نبینه، خدا میدونی مال من نمیدونی چی کار میکرده، اصلا قطعی با انبار چیزی برش میداره زیر بیرون مثلا نزدیک خونه خودش هم نه، یه خود دورتر که متهم نشه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یعنی قوانین کشورها میتونن تقاضا برای کالایی رو از بین ببرن و اون رو از مالیت بندازن. من نظیر رو خدمت شما عرض نمی کردم، خمر، خمر در دنیا قیمتی داره، مالیتی داره. خب حالا فرض بفرمایید که در اسلام، که فرض کرد بالاتر از فرض تقوا هم پیدا کرد، در اسلام خمر حرام شده، چی؟ از کاشت درختش تا اون کشاورزی که اون باغداری که طرف انجام میده، برای مثلا درخت انگور فرض بفرمایید، تا بعد بیان آبشو بگیرن، تا بعد بیان بجوشونن، تا خمر رو آماده بکنن، تا جابجا بکنن، تا نگهداری بکنن، تا بفروشن، تا بخورن، تا تمام مراحلش حرامه، تمام مراحل گفته حرام هستش. خب این در یه جامعه متدین و ملتزم این خمر از مالیت میفته، در چی از بکنم؟ از مالیت میفته. پس میشود یه کالایی رو از مالیت انداخت یا به یه کالای مالیت داد. این که تو ذهن بعضی ها من نمیفهمم، میگم من متوجه نمیشم، جسارت به کسی نمیکنم، من نمیفهمم این که تو ذهنشون افتاده آه طلا یه چیز ذاتن ارزشمند، یعنی چی؟ یعنی چی ذاتن ارزشمند؟ یعنی فعلا میگید آه این فعلنش هم خیلی طول کشته، چند هزار سال، چند هزار سلمنا، چند هزار سال، چند هزار سال طلا خواستار داشته، قیمت داشته. آیا محاله که ما فرض کنیم روزی روزگار طلا از دور خارج بشه، اصلا چیز ناجوری بشه، کسی دیگه به سمت طلا نرود و این از مالیات؟ این محاله، استحاله لازم، نه هیچ محال نیست، استحاله لازم نه. فرض بفرمایید فرض کنیم که یه چیزی جایگزین این کشف بشه یا اختراع بشه که دیگه اصلا به سمت طلا رفتن یه امر بی‌معنایی بشه، یه امر ناجور و غلطی بشه. شما فرض کنید که برخی از ظروفی که قدیم خیلی کاربرد داشت، خیلی هم ارزش داشت، جهازی عروس میدادن، خیلی مثلا از ظروف سفالی بوده چیز از این قبیل، حالا من مسی رو نمیگم چون فلزش هنوزم برای جهازی کاربرد داره، مثلا سین درست کنم سریه، اما مثلا ظروف سفالی فلان، خب اونا دیگه کاربردی نداره. کار چقدر از خانواده ها تو دههای گذشته که اینا مثلا خانواده که نه تو جهازی مثلا خانوم بوده از قدیم، خب اینا دیگه به درشون نمیخواد، اینا رو میشن دم در افراد ببرن، به درشون نمیخواد. شما خب ظروف سفالی قدیمی، خانواده‌ای که سنتی بودن مثلا چند دهه قبل ازدواجشون صورت گرفته بود، تو جهازی عروس خانم کل این ظروف سفالی دیده بودن، کاربردی نداشت. انواع اقسام براش کاربردا قدیم میگفتن، الان مثلا یه ماشینی اومده تمام اون کارا اون ظرفا رو انجام میده براشون. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ همه گوشن نمیدن. باز ممکن است توی دوره‌ای میان بگن نه ظرف سفالی خیلی مفید بوده و خوب اشتباه کردید، دو مرتبه میرن حدام درجام میکنن میرن تو خونه فقط باز مالیات پیدا میکنه. میخوام بگم مالیات یافتن یه امر اینطوریه، خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. نمیخوام بگم زیادی سهل المعمون است، اما اعتباریه، اما اعتباری ذاتی بودن رو بنده لاغا تعقل نمی کنم که میگن طلا و نقره ارزش ذاتی داشت. یعنی چی ذاتی داشت؟ ذات از کجا، ذاتش از کجا آورده بوده؟ نه همین کمیاب بوده، تقاضا برش وجود داشته، عرضه کم تقاضا زیاد، وقتی عرضه کم باشه تقاضا زیاد باشه قیمت میره بالا. این کامی معادله، ساده ترین معادله اقتصادیه دیگه، کسی که با اندک اقتصاد هم لازم نیست دانش اقتصاد بدونه، هر کسی میفهمد که وقتی عرضه کم بود تقاضا زیاد بود قیمت میره بالا. این طبیعی هستش. حالا من از این به این بحث کاری ندارم، فقط میخوام عرض کنم در باب نقدین، در باب طلا و نقره بحث است که آیا طلا و نقره اینا مثلی هستن یا قیمی هستن. به چه نحوی اینها رو باید در نظر گرفت، مثلی یا قیمی؟ محضر مبارکتون که اینجا مشهور میان فقهای ما این بوده است که طلا و نقره مثلی هستن، طلا و نقره مثلی هستن. البته اینجا بعضی استدلال کردم که جهتش هم همین است که نقدین یا همین طلا و نقره داره ارزش ذاتی هستن، که ما البته عرض کردیم ما تو خدشه داریم تو این حرف، مناقشه داریم در این تعبیر ارزش ذاتی ها، بلکه سلام حالا فعلا تو این نمیخوایم مناقشه کنیم، از این عبور میکنیم، میگفتن مثلی هستن. خب اون اینطور پول اعتباری چطور؟ ما بگیم اسکناس که خب دیگه پول اعتباریه دیگه، ظاهرن اعتبار شده است که این اشاره باشد به یه ارزشی، یعنی دیگه مثلا خود این اسکناس من نمیتونم تو بازار ببرم بفروشم و مثلا فرض فرمید که از من به یه قیمتی بخرن ما ادای این که اسکناس باشد، مثلا بگیم از این حیث این ارزش ذاتی ندارد. این چطور؟ برخی بزرگان کار را آسان کردن، گفتن اساسا این بحث مثلی بودن یا قیمی بودن و تقسیم به مثلی و قیمی این مربوط به اموال حقیقیه نه اعتباری. اگر گفتیم مربوط به اموال حقیقی است و نه اعتباری، اساسا در اینجا مطرح نمیشه، در اسکناس مطرح نمیشه، به طریق اولا در باب بگیم بیت کوین مطرح نخواهد شد، مثلا به این بیان ارشان خواهد رو کرد. ولیکن باز معاصرین ما مشهور بینشون هست که حتی همین بفرمایید که طلا و عزقام همین اسکناس رو کلن پول اعتباری رو، پول اعتباری رو که حالا سابقا فقط پول اسکناسی میگفتن، ما میخواییم این رمز ارز رو هم بهش اضافه کنیم، ارز رمز پایه هم بهش اضافه کنیم، بگیم پول اعتباری رو، این رو میگن آقا این مثلیه و نه قیمی، مثلی هست و نه قیمی، اگر از بین رفت باید مثلشو بدن نه قیمتشو بدن. مثلا بله خواهشم محضر مبارکتون که به این نه دست شما درد نکنه. بله بله عرض هم خواهدتون که اینو به این نه در نظر میگیرن. خب ما اگر گفتیم پول اعتباری مثلی هستش، مثلیه یعنی چی؟ یعنی اگر من یه 10,000 تومانی از شما گرفتم و از بین بردم باید مثل او رو به شما بدم، یا نه مثل او که به شما بدم چون خودش اعتباریه، مثل او از حیث قدرت خرید و ارزش مبادله. ما میگیم مثل او از حیث قدرت خرید و ارزش مبادله، همین هم کفایت میکنه. پس بگوییم در پول اعتباری اما از اسکناس و ارز رمز پایه، مثل اون فقط همون پول ام از کاغذ یا رمز و عدد داخل کامپیوتر نیست، بلکه هر چیزی است که قیمت حقیقی اون رو نشون بده. اصطلاحا به این میگیم قدرت خرید یا ارزش معاوضه ای. هر چیزی که همان میزان قدرت خرید یا ارزش مبادله ای و معاوضه ای رو نشان بدهند، این مثل او هست و میشه به جای او چی؟ تحویل داد. من تذکران ارز کنم که مرحوم شهید صدر یه بحثی دارن دمده نظام بانکداری و اینکه ما چطور بتونیم نظام بانکداری رو در حقیقت ربا رو ازش بیرون بیاریم و گرفتار ربا نباشن، ایشون اونجا از این بحثی استفاده ای میکنن. این نکته خیلی نکته جالبی است و البته جای بررسی دارد، حالا این فقها ها دیگر هم طبقه این فتوا میدن یا نه. ایشون میگن چون اسکناس رو ما مثلی میدانیم نه قیمی، مثلی هم یعنی همین که این قدرت خرید رو مثلا فرض کنیم به شخص منتقل بکنه. خوب توجه کنید، نکته خیلی نکته جالبی است. ایشون میگن که بانک ها وقتی شخص میاد میگه آقا تو چقدر پول پیش من داشتی؟ میگه من 1,000,000 تومان پول پیش شما گذاشته بودم. میگه خیلی خوب، من اون 1,000,000 تومان شما رو که ندارم دیگه، اون اسکناس های تو که الان نیست پیشم، من میخوام مثلش رو به تو بدم. مثلش چیه؟ مثلش اون کاغذا نیست که داده بوده، اون اسکناس ها نیست. پس کدومه؟ مثلش یعنی میزان قدرت خریدی معادله با اون کاغذ ها. میگه تو این 1,000,000 کی من داده بودی؟ میگه 3 سال پیش. میگه 3 سال پیش قدرت خرید 1,000,000 چقدر بود؟ میگیم این مقدار. با 1,000,000 مثلا میشد فرض بفرمایید که یه دونه
چی میشه؟
یه سکه. به سکه خرید برامرا اگر مثلا دیم که بله چون موبایل انواع اقسام داره، شما کدومش سکه خود آسان تر است. اگر مثلا چون که بله با 1,000,000 آخه ما چون اینقدر پول معمولا دستمون نیست، نمیدونم مثلا چیکار میشه کرد با این پول آمد 10,000 تا 20,000 تا اینا مثلا دیگه موجودی مونه. بگذاریم اصلا همچین که با 1,000,000 پول اصلا چیکار بزرگی میشه کرد. اهم مثلا مبارکتون طلبه ها مثلا شهریه شون فرض کن رتبه 3 دیگه بالاترین سطح شهریه، مثلا فرض کن از 600 خورده این مثلا 200 تا فرض اضافه شده بود دیگه، اوه چه اوضاعی شده، چه زندگی شاهانه ای مثلا فرضن که مردم بفهمن نمیخندن. ما اصلا باور نمیکنن، حتی مثلا باور نمیکنن، میگن این دروغ میگن، امکان نداره، مگه میشه با این شهری ها میشه زندگی کرد؟ نه این دروغ دارن میگن. مثلا اصلا نگیم بهتره چون متهم میشیم به کذب. اصلا که کاری نداره بعد تقدیم مراد این هستش. بله جان
متهم
هست، بیشتر متهم میشه، تاکید میشه، بله محکد میشه. خب بانک میگه شما توی از محضر مبارکتون که 1 سال پیش که آمدی این پول پیش من گذاشتی، تو اون 1 سال پیش با این 1,000,000 میتونستی مثلا فقط یه دونه سکه بخری. الان بخوای همون سکه رو بخری چند باید پول بدی؟ مثلا 3,000,000, 4,000,000 چقدر من باید پول بدم؟ دقیقا پرش عرض کنم تا 3,000,000, 4,000,000 ندم نمیتونم سکه بخرم. میگه اشکال نداره بیاد 4,000,000 همون پول توه. خیلی حرف است تا من واسه سر گفتن از آقا تو که و چرا
الان ربا میدونن دیگه.
خب بله، نه حالا میخوام بگم همین، میخوام بگم نظر مرحوم آقای صدر این بوده است که این ربا نیست، این بوده قدرت خرید ما که ربایی در کاره، بیشتر به شما نداده، بیشتری اصلا بیشتری در کار نیست، افزایش پیدا نکرده. دقت میکنین؟ من حالا از این مثال آقای گوسفند شما میگه با 1,000,000 شما چند تا گوسفند میتونید بخرید؟ مثلا مثال بزن با 1,000,000 2 تا 3 تا گوسفند مثلا میشد خرید. الان چطور با 1,000,000 نصف گوسفند مثلا شما میگه؟ دقت میکنین که اصلا خب الان عادت شما نکرد. الان من میخوام برم 3 تا گوسفند بخرم، میگه من چیکار دارم که من 3 تا گوسفند میخوام بخرم؟ من پول 3 تا گوسفند به تو داده بودم، تو همون من چی پس بده؟ همون قدرت خرید رو من چی پس بده؟ همچین بیانی. حالا اینکه این درست بس یا غلطه یا میشه تقنیم فتوا داد یا نه، لوازمش چیه، اون توالی فاسدش چیه، اونی بحث دیگه ایستا. من نمیخوام وارد اون بحثا بشم الان، فعلا در مقام بررسی دیدگاه شهید صدر نیستم، طبیعتا خالی از بالاخره انقلت و اشکال نیست، باید این رو بیشتر تأمل کرد. اما از اون مطلب که بگذاریم، اجمالا در باب پول اعتباری این بحث مطرح شده است که این مثلیه و نقیمی، و این اگر در باب بفرمایید که پول کاغذی ما این حرف رو بزنیم، در باره ارزهای رمزپایه هم ما میتونیم همین رو مطرح بکنیم و بگیم که ارز رمزپایه هم میشه باهاش به نحو مثلی برخورد کرد. این هم حالا یه مطلب دیگری که اینجا کار برد دارد. خب اگر از اینها ما فراغت پیدا بکنیم، بسیاری از امور دیگه به شکل طبیعی و خود به خود بر این بار میشه. آقا ارز رمزپایه رو میشود مثلا هدیه داد، هبه میشه کرد؟ بله. وقف میشه کرد؟ بله. حالا باز وقف یه خود بعدا توضیح خواهیم داد، حالا اجمالا هر مثلا کنیم که به ارث میتونه برسه. بله. ببینید خوب ترجمه کنید، یه وقت از شما میگه آها اساسا به لحاظ فناوری و تکنولوژی این بیت کوین یا ارزهای رمزها یه جوری است که فقط خود شخص که اون رمز رو داره میتونه از این استفاده بکنه. برای اینکه بخواد به ارث برسه باید فرزندان او بتونن اینو بگیرن استفاده کنن، و این نشدنیه. شخص وقتی مرد استفاده از اون رو هم با خودش میبره، مگر اینکه رمز رو در اختیار فرزندانش هم قرار تو وصیت نامش کش میشه مثلا رمز مثلا فرض کنید که این بیت کوین هم نوشته بوده این کدش اینه اشرف ازون که وارد بشه و استفاده کنه. محضر مبارک بود که خب کسی میگه آقا به لحاظ تکنولوژیکی به لحاظ فناوری اساساً این نمیتونه به کسی دیگه ارث برسه. خب اگر این باشد این پس مانع فقهی نیست، مانع فقهی وجود نداره، خود این فناوری این ویژگی رو دارد. مثل این که شما ثروتی داری، ثروت رو میذاری داخل یه بانکی، میذاری داخل یه بانکی، منتها این بانک اینجوریست که فقط اون صندوق اون ثروت شما کار فقط طلا هستش، اون فقط با اثر انگشت شما باز میشه. خب اگر این شخصی که با اثر انگشت اون در به این صندوق باز میشه، یا بعضی با تون صدا، صدایی که شخص یه کلمه خاصی رو میگه این صدا رو تشخیص میده، ها، یا چشم، این دوربین چشم رو میبینه، از مثلا تشخیص میده که این خود همون مالک هست، دربش باز میشه. حالا اگر این مرد، حالا اگر مرد با تکلیف اون چیه؟ نگاه میکنی بانک هم میگه آقا ما اصلا هیچ کس رمزی رو نمیدونه، فقط همین خود این شخص میدونسته و فقط با همون هم باز ما یه سیستمی درست کردیم که این درب این صندوق به هیچ وجه من اونجور باز بشه نیست. فرض بفرمایید فرض محال که محال نیست، دقیق میکنی چی؟ خب شما اونجا چی میگید؟ میگید بله این مال به ارث به اینا رسیده، چیز دیگه هست نمیتونن ازش استفاده بکنن، اموالی به افراد به ارث میرسه اما نمیتونن استفاده بکنن. این مگه ندارید این رو؟ در مواردی مگه شبیهش وجود نداره؟ اینم هم به همین ترتیب. اما در اصل توارث، در اصل توارث ما اینجا بحثی نداریم و اشکالی مطرح نمیشه. از نظر مبارکتون که همون ابحاثی که در باب معامله غرری مطرح میشه اینجا هم مطرح میشه، غرر باشد نباشد چیزهای از این قبیل، همونه که در باب معاملات عادی مطرحه اینجا هم مطرحه، با همون شرایط معامله غرری باشد یا نباشد. یا بفرمایید بحث ربا، به همون میزانی که در بفرمایید که اعیان خارجیه و موضوعات خارجیه یا بفرمایید چیزهای خارجی مطرح هست، بحث ربا در اینجا هم مطرحه. اگر ما گفتیم چون این پول حالت اعتباری دارد اینجا ربا مطرح نیست، به همون بیانی که مثلا از شهید صد گفتیم و چیزهای از این قبیل، یا ربا با شرایط خاصی مطرحه اینجا هم مطرحه. اگر اونجا نپذیرفتیم اینجا همچی نمیپذیریم و به نظر نمیاد که اینجا حکم خاصی وجود داشته باشد که ما بخوایم بگیم این فقط مخصوصه بفرمایید که بیت کوینه و شامل چیزهای دیگر نمیشود. نه، این همه اون مطالب اینجا وجود دارد و قابل استفاده است. اگر مثلا شد از بیت کوین در یه سری معاملاتی استفاده بکنن، اگر شد اجاره بدن، اگر شرکت مطرح شد، چیزهای از این قبیل مطرح شد، همه اونها در اینجا هم. اگر وکالت در باب بیت کوین مطرح بود، طرف بتونه بیت کوین بخره، بیت کوین بفروشه، یا بیت کوین مثلا خرید و فروش انجام بده، کاری از این قبیل انجام بده، همه اونها الکلام مطلب در اینجا تکرار می شود و وجود دارد. حالا بجز بحث وقت که یک کمی ما معطلی داریم، اما گمان می کنم در سطح فقاهت فردی ما دیگه مطلب دندونگیری در باب بیت کوین و کلا این ارزهای رمزهای نداشته باشیم و بتوانیم بحث امروزمون رو ختام بحث بیت کوین و ارزهای رمزپایه در سطح فقاهت فردی عنوان بکنیم. یه توضیح مختصر به وقت هست، حالا میذاریم جلسه آینده، ولی عمده مطلب این است که حالا بر فرض اگر در سطح فردی این مانعی درش نیست، آیا در سطح اجتماعی و حکومی هم همینطوره؟ با نگاه فقاهت اجتماعی و حکومی هم ما میتونیم اینطور قائل بشیم که مانعی بر سر راه این نیست، یا نه اونجا مسئله رو باید به شکل دیگری ببینیم؟ امیدواریم، حتی من نمیدونم چون بعضی مسئله قابل پیش بینی نیست، بحث که آغاز میشه واقعا طول میکشه، امیدواریم جلسه آینده برسیم هم بحث وقف بیت کوین رو که این بحث وقف بیت کوین مهم است، یعنی بحث ارزهای رمزپایه وقفش هم تو دنیا مطرح شده. در مالزی یک مؤسسه از این شکل گرفته است برای وقف بر اساس همین ارزهای رمزپایه. در امارات متحده عربی در اونجا به هم طریق در دبی این بحث مطرح شده است و مراکز شکل گرفته است. تو بعضی از کشورها این بحث جدی شده که بیان برای وقف و اوقاف از این ارزهای رمزپایه استفاده بکنن و چیزهایی از این قبیل. ارناصر مبارکتون که رضا اینو ما ناچاریم اشاره بکنیم. امیدواریم جلسه آینده برسیم این دو تا بحث رو تمامش بکنیم ان شاءالله که از جلسه بعدش وارد یک موضوع تازه تر بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.